ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 20 تیر ماه سال 1399 برابر با 10 ژوئیه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین تحولات ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنون نوشین و درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از شناسایی 2262 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 و جانباختن 142 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت در این مدت 1455 تن از مبتلایان قطعی به ویروس کرونا بستری شدند و به این ترتیب مجموع بیماران به 252720 تن رسیده است. او درباره شمار جانباختگان هم گفت
142 نفر از عزیزان هموطنمون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 12447 نفر رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون بیش از 215,000 تن از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان مرخص شدند و این در شرایطی است که بیش از 3,300 تن از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا اعلام کرده تا کنون 18 میلیون تن در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. شماری از کارشناسان و پزشکان نیز آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شیوه‌های مختلف به حفاظت از کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل تهدیدات موشکی ایران ادامه می‌دهد. آقای پومپئو که در یک نشست خبری ویدیویی سخن می‌گفت، یکی از این شیوه‌ها را جلوگیری از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران ذکر کرد. او همچنین گفت کمک دوم واشنگتن فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عرب خلیج فارس است و جز این موارد راه‌های دیگری نیز وجود دارد که به گفته او اطلاعات مربوط به آن به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود. آقای پومپئو اشاره کرد به نظر آمریکا مهم است که جامعه جهانی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران متحد شود، وگرنه خاورمیانه به توصیف او با بی‌ثباتی و وضعیت اسفناک جدی مواجه خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این با ابراز تمایل برای داشتن روابط دوستانه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، اتهام دخالت در این کشورها یا تهدید امنیت آنان را تکذیب کردند، اما کشورهای مانند عربستان سعودی و بحرین از جمهوری اسلامی برای دخالت در امور داخلیشان انتقاد می‌کنند. مقام‌های محلی منطقه گرمدره درباره صدای انفجار و قطع برق در غرب تهران اظهارات زد و نقیزی مطرح کردند. به گزارش وبسایت خبری صدای ایران، هومن قدوسی شهردار گرمدره گفته که حدود ساعت 8 شب سه‌شنبه انفجاری در یک کارگاه ساخت سیلندر گاز رخ داده. او افسود علت اصلی حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است و شرایط در این محدوده آرام و تحت کنترل است. اما لیلا واسقی فرماندار شهر قدس خبر انفجار در گرمدره و قدس را تکذیب کرد و گفت قطع برق نیز در منطقه محدودی به مدت 5 یا 6 دقیقه رخ داد و قطع گسترده برق وجود نداشت. از سوی دیگر به گزارش اعتماد آنلاین، میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو از انفجار ابراز بی اطلاعی کرد و گفت قطع گذرای برق در ساعت 1:30 شب گذشته در شهر قدس مربوط به مانور بهره برداری بود. حسین حقوردی نماینده مجلس از شهریار و شهر قدس هم وقوع انفجار در این منطقه را تکذیب کرد. خبرگزاری های ایران به نقل از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند صدای انفجار در غرب استان تهران شنیده شده و بر این گمانند که این انفجار در مناطق گرمدره و شهر قدس بوده است. نوشی.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. تعداد قربانیان کرونا در ایران به شکلی روزافزون در حال افزایش است. دادگستری خراسان رضوی میگوید فرد اعدام شده به اتهام نوشیدن مشروب سابقه اتهامات دیگر را هم در پرونده دارد.
بیانیه دادگستری اجرای حکم اعدام به اتهام شرب خمر را تکذیب نکرده.
و مقامات روسیه از گسترش روابط تجاری با ایران خبر دادند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه از مرگ بیش از 140 نفر و شناسایی بیش از 2200 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور خبر داد. خبرها از استانهای ایران هم حاکی از بحرانی شدن شرایط است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از شبکه خبر جزئیات بیشتری رو داده که همراه میشیم با کیان معنوی که این خبر رو دنبال کرده. کیان بگو که خانم سیما سادات لاری چه جزئیات بیشتری درباره تعداد قربانیان و مبتلایان به کووید 19 در کشور رو داده.
نوشین، سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان رو در 24 ساعت گذشته 142 تن اعلام کرد که با این حساب کرونا تا کنون جان 12477 تن رو در ایران گرفته. مجموع بیماران این کووید 19 تا روز جمعه از نظر مسئولان بهداری جمهوری اسلامی هنوز مثل دیروز 252720 تن ثابت مونده و رقم جدیدی ندادن. امروز جان باختگان 48 ساعت گذشته تا دیروز بالاترین شمار رسمی قربانیان در ایران طی 6 ماه گذشته بود که مقامات هم اذعان کردند، هرچند این آمار رسمی مورد شک و تردید محافل مستقل است. اما به تازگی سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در مورد آمار فزاینده به مقامات هشدار داد و گفت که به وضعیت معیشت و طغیان مردم فکر کنند. وزیر بهداشت گفته که عده زیادی توصیه‌های مقام‌های مسئول رو جدی نگرفتند و موج تازه‌ای استان‌های بسیار مهم مرزی رو فرا گرفته. از اون سو علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هشدار داد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در تهران با هدف استراحت دادن به کار درمانی اعمال بشه. آقای زالی گفته که حدود 4500 پرسنل بهداشتی و درمانی به کرونا مبتلا هستند و از مدار خدمت خارج شدند. در جای دیگه فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مردم خواست مراسم عروسی و دیگر تجمعات رو لغو کنند و به کادر بهداشت و درمان کمک کنند. این مسئول دانشگاهی تاکید کرده که استفاده از ماسک بیش از 80% از انتقال ویروس جلوگیری میکنه، اما به گفته او زدن ماسک کافی نیست و مردم باید پروتکل ها از جمله رعایت فاصله گذاری و در خانه ماندن رو هم تا حد ممکن رعایت کنند. و سخنگوی وزارت بهداشت هم امروز به این نکات از جمله خودداری از برگزاری مراسم عروسی و تجمعات غیر ضروری دیگر اشاره کرده.
کیان، در خبرها اومده بود که شیوع کرونا بر وضعیت تحصیلی و ورزشی هم تاثیر گذاشته.
درسته، احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از احتمال تعویق کنکور سراسری به دلیل آنچه که او شرایط جدید کشور خونده خبر داده، ولی فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش تعلیق کنکور سراسری رو منوط به نظر ستاد ملی مقابله با کرونا دونسته. البته آزمون‌های سراسری در ایران هنوز بر اساس همون زمان‌بندی‌های قبلی انجام میشه. رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم گفته که مدارس فعلا از 15 شهریور باز خواهند شد. اما او هم بازگشایی مدارس رو تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا دانسته و گفته که اگر وضعیت قرمز بود آموزش از طریق شبکه موسوم به شات و فضای مجازی ارائه خواهد شد. باید اینجا خاطر نشان کنیم که هفته گذشته در مورد آموزش از طریق شبکه مجازی شاد به دانش آموزان در ایران انتقادهایی شده بود. خبرگزاری ایرنا هم پنجشنبه از تعطیلی 10 روزه تمامی مجموعه ها و فعالیت های ورزشی شهرداری تهران خبر داده.
کیان، از وضعیت کرونا در استان ها بگو، گویا کمی تغییر کرده.
خبرها حاکی از افزایش آمار در ایران هست، ولی آمار تفکیک شده ای در مورد استان ها در دست نیست. اما وزارت بهداشت و برخی دیگر از مقامات استانی در روزهای گذشته و امروز هم استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی را همچنان در وضعیت قرمز اعلام کردند. استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان همینطور همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار داشتن که امروز هم خبرها حاکی از ثابت بودن همین وضعیت داره. در مشهد دانشگاه علوم پزشکی این شهر از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های این شهر خبر داده. در پایان این رو هم اضافه کنم که افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران در حالی هست که عده‌ای از کارشناسان اعلام کردن که هنوز موج دوم در ایران آغاز نشده و مردم ایران حتی موج اول رو نیز پشت سر نگذاشتن.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین آمار و اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. در ادامه بپردازیم به وضعیت کرونا در جهان. با افزایش شمار کل مبتلایان کرونا در جهان به مرز 13 میلیون نفر و مرگ بیش از 560 هزار نفر، سازمان‌ها و نهادهای بهداشتی جهانی بار دیگر بر استفاده از ماسک به عنوان مهمترین شیوه مراقبتی برای عدم انتقال این ویروس تاکید کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
دومین شهر بزرگ استرالیا، ملبورن، با 5 میلیون نفر جمعیت با دستور دولت این کشور به قرنطینه 6 هفته‌ای رفت. این تصمیم در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهد که شرایط در بسیاری از کشورهای جهان اگر از استرالیا بدتر نباشد، بهتر هم نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آفریقا می‌گوید همه‌گیری کرونا در این قاره به شدت بالا رفته است. شمار کل مبتلایان در قاره آفریقا به بیش از 500,000 نفر رسیده که آفریقای جنوبی با داشتن حدود 225 هزار مبتلا بیشترین تعداد بیمار را در این قاره دارد. اما شرایط در قاره آمریکا از دو قاره استرالیا و آفریقا بدتر است، جایی که در آن جنین آنیس، رئیس جمهوری موقت بولیوی، هم اعلام کرده که به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. چند روز پیش از اون نیز ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل، هم از ابتلای خود به بیماری کرونا خبر داده بود. 5 کشور آمریکا، برزیل، پرو، شیلی و مکزیک در صدر 10 کشور نخست بیشترین مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19 قرار دارند. شمار کل مبتلایان به کووید 19 در آمریکا از مرز 3,220,000 نفر عبور کرده و بر اساس سایت آماری ورلد میترز، شمار قربانیان این ویروس در ایالات متحده به 136,000 نفر نزدیک می شود. بر اساس گزارش دانشگاه جان هاپکینز، رکورد افزایش شبان روزی مبتلایان در آمریکا روز پنجشنبه هفته جاری با ثبت 65,000 بیمار شکسته شد. دو ایالت تگزاس و کالیفرنیا بالاترین میزان مبتلایان را به ثبت رساندند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در صفحه توییترش بار دیگر افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا را نتیجه تستگیری بیشتر و بهتر در کشورش عنوان کرد. پس از آمریکا، برزیل نیز با حدود 70,000 جان باخته و نزدیک به 1,800,000 مورد، دومین کشور در جهان در سطح موارد ابتلا به مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار دارد. بر اساس گزارش ورلد میترز، هند و روسیه هم هر یک به ترتیب با ثبت 700 و 800 هزار مورد در رتبه های سوم و چهارم بالاترین میزان مبتلایان به کووید 19 در جهان قرار دارند. با اینکه خبرگزاری‌ها از تعطیلی مدارس هنگ کنگ در روز جمعه و در پی روند صعودی کرونا خبر دادند، که چین به عنوان کانون اصلی شیوع کرونا در جهان ادعا کرد که در 24 ساعت گذشته تنها 4 مورد جدید مبتلا به کووید 19 را ثبت کرده است. این کشور با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت اعلام کرده تا کنون حدود 84 هزار مورد ابتلا به کرونا را داشته است. پیشتر شماری از نهادهای بهداشتی و مقام‌های سیاسی نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی شماری از کشورهای جهان همچون روسیه، چین و ایران ابراز تردیدهای فراوانی کردند و آمارهای واقعی تلفات کرونا در این کشورها را چندین برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد کردند. در اطراف ایران هم در شماری از کشورهای همسایه روند صعودی کرونا همچنان ادامه دارد. در پاکستان با ثبت بیش از 2700 مورد جدید ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان این کشور به بیش از 243 هزار مورد رسید. در افغانستان هم با شناسایی 286 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان این کشور از 34 هزار نفر عبور کرد. با نزدیک شدن شمار کل مبتلایان کرونا در جهان به 13 میلیون نفر که مرگ بیش از 560 هزار تن را به دنبال داشته، در روزهای اخیر بسیاری از سازمانها و نهادهای بهداشتی بین‌المللی بار دیگر تأکید زیادی بر استفاده از ماسک برای حفاظت از خود و عدم انتقال این ویروس کردند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام برای فردی به اتهام نوشیدن مشروب در مشرب دفاع کرده و گفته که این فرد در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی از جمله آدمربایی و سرقت تحت تعقیب قرار داشته. بیشتر در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، درباره اطلاعیه اداره کل دادگستری خراسان رضوی پرسیدم.
بیانیه دادگستری اجرای حکم اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر رو تکذیب نکرده. گفته که ناگفته های در این پرونده وجود دارند که بهشون توجه نشده و بعد یه سری مسائل رو مطرح کرده. یعنی من فکر میکنم بیشتر که سعیشون این بوده که به حالا مخاطبان این رو منتقل کنند که خب این فرد کارهای منفی دیگر هم میکرد. ولی نیومدن بگن که اصلا حکمش بر مبنای شرب خمر نبوده. ولی خب این یک رویه است که کلن مقامات قضایی قبلا هم استفاده کردن در موارد دیگه. هر وقت یک موردی یک توجه زیاد میگیره در افکار عمومی، سعی میکنند که یک تصویر منفی از این فرد جلوه بدن. در ایران قانونی داریم که به اتهام مصرف الکل اول شلاق میزنن 80 ضربه که خودش یک مجازات وحشتناکه و بعد از اگر این بیشتر از 3 بار تکرار شه حکمش اعدامه و این فرد بر اساس اطلاعات ما به این دلیل اعدام شد.
سابقه صدور چنین حکمی یا حکم مشابهی یعنی اعدام برای شرب خمر چقدر در ایران به ویژه در استان خراسان رضوی وجود داره؟
در این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران مسائل اعدام رو از نزدیک دنبال میکنه، ما موردی رو نداشتیم که اجرای حکم تایید شده باشه. ولی اینکه صادر شدن چنین احکامی و حتی تایید شدن توسط دیوان عالی، این سابقه وجود داشته. من به خاطر دارم حدود 7 یا 8 سال پیش 2 نفر در خراسان رضوی حکمشون صادر و تایید شده بود، ولی دیگه خبری در مورد اجرا شدنشون منتشر نشد. و من فکر میکنم که کلا این مسائل از اونجایی که حساسیت زیادی داره در افکار عمومی و در صحن بین‌الملل، چنین اخباری رو اعلام نمی‌کنند. من فکر میکنم که تا وقتی که چنین قانونی وجود داره احتمال اجرا هم وجود داره، ولی خب برای جلوگیری از واکنش های بین مردم و بین المللی اعلام نمی کنند.
حسین حبیبی شهری، وکیل این فرد اعدام شده، اول یک متن مفصلی رو درباره تلاش‌هاش برای جلوگیری از صدور حکم اعدام در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد در اینستاگرامش، ولی بعد پست خودش رو کلاً حذف کرد و نقل قول‌هاش رو هم که در رسانه‌ها اومده و تکذیب کرده. این رو چطور شما تعبیر می‌کنید؟
اتفاقا دیروز پس از اینکه کلا هم پست ایشون منتشر شد و هم این خبر توجه زیادی گرفت، من در یکی از مصاحبه‌ام گفته بودم که ما شدیداً نگران فشار روی هم وکیل و هم خانواده هستیم. اصلا عجیب نخواهد بود که اگر حتی اعضای خانواده رو بیارن توی مطبوعات و کل این قضیه رو تکذیب کنند. مسئله فشار روی وکلا و اعضای خانواده چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، ولی حتی در پست جدید آقای حبیبی شهری باز هم این مسئله تکذیب نشده، ولی گفتند که بر اساس قانون بوده و درست هم میگن. قانون جمهوری اسلامی بعد از 4 بار میتونه حکم اعدام صادر کنه و اجرا کنه. ولی خب حالا ایشون گفتن که ما درد دلی کردیم روی اینستاگرام اون، و حرفشون هم درسته، ولی خب حق رسانه هم هست که بر اساس مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه بتونیم ازشون استفاده کنیم.
اظهار نظر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ رو میشنید.
ما دریای خلیج‌فارس رو هم تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که اینطور شد خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ما ها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها.
محمد بچه نظام آبادم. به این آقای جواد ظریف فلسطینی بگو مملکتی که اجاره دادی، روسا که از اون ور اومدن، چینی هم که از این ور بیان، ولی آروم نمیشینیم. ایران ما رو اجاره دادی، پدر اون چینی ها رو در میاریم، از ویتکونگ بدتر میکنیم اینجا رو. آره بگو نگران نباش، هم نسل این آخونده رو برمیندازیم.
این میگن که 50 تا بیمارستان فرسود است تو سطح تهران، باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین. بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرج‌های هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین. ننگ بر شما.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
مقامات روسیه و ایران میگویند همکاری اقتصادی میان دو کشور رو به گسترش است و تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز افزایش یافته. با این همه حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه همچنان بسیار ناچیز است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
آمار جدید گمرک روسیه حاکی از روند رو به رشد صادرات این کشور به ایران است. بر اساس آمارهای این نهاد، روسیه در 5 ماه سال جاری میلادی 692 میلیون دلار به ایران صادرات داشته که حدود 30% بیشتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. در 5 ماه اول سال گذشته نیز صادرات روسیه به ایران نسبت به دور مشابه سال پیش از آن رشد نزدیک 30% داشت. از سوی دیگر صادرات ایران به روسیه در 5 ماه ابتدایی سال جاری به 257 میلیون دلار رسیده که نسبت به دور مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به 5 ماه ابتدایی سال قبل تقریبا 15% افت کرده. سال گذشته میلادی حجم کل مبادلات تجاری میان روسیه و ایران 1,700,000,000 دلار بود. پنجشنبه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در نشست ویدئویی کارگروه انرژی کمیسیون مشترک روسیه و ایران مدعی شد دو کشور با جدیت در پی توسعه همکاری های اقتصادی هستند و با ادامه این روند شاهد گسترش روابط اقتصادی در سطح دولتی و خصوصی خواهیم بود. او در این حال اذعان کرد روابط اقتصادی هم پای روابط سیاسی رشد نکرده و برای به نتیجه رساندن پروژه های مشترک موانع اداری باید رفع شود. روشن نیست اشاره سفیر ایران در روسیه به چه طرحهای مشترک است. شرکت های بزرگ نفتی روسی بازار ایران را ترک کردند و دولت روسیه نیز صراحتا اعلام کرد در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. 3 ماه پیش راه آهن روسیه که مسئول طرح 1 میلیارد یورویی برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبرون بود به اجرای آن پایان داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. طرح احداث نیروگاه حرارتی در سیری که استان هرمزگان که قرار بود با اعتبار مالی دولت روسیه کلید بخورد همچنان روی کاغذ باقی مانده و حتی وضعیت احداث راکترهای جدید در بوشهر در حالی از ابهام قرار گرفته، در حالی که مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت در اجرای این طرح خبر می‌دهند، نام بوشهر از فهرست طرح‌های جاری روساتوم حذف شده و اشاره به همکاری اتمی بین روسیه و ایران دیده نمی‌شود. نیکلای پادلکا کارشناس مسائل اقتصادی میگوید روابط اقتصادی روسیه و ایران نقطه ضعف مناسبات دو کشور است.
перспективе сотрудничества, о тех проектах, которые...
نه وضعیت کنونی و نه دورنمای همکاری اقتصادی روسیه و ایران درخشان نیست. تا کنون ندیده ایم تجار خرد و متوسط روس به همکاری با ایران تمایل نشان دهند و تمام شرکت‌های بزرگ که در صنایع اتمی، راه آهن، نفت و گاز فعالیت می‌کنند و با وعده‌های حمایت دولت وارد بازار ایران شده بودند، تحت تأثیر تحریم‌ها طرح‌های خود را متوقف کردند. حقیقت این است که دولت روسیه نیز به ایران به عنوان همپیمان خود در غرب ستیزی می نگرد و انگیزه جدی برای تحکیم روابط اقتصادی با این کشور ندارد. امکانش را هم ندارد. مشکل اصلی شباهت ساختار اقتصاد روسیه و ایران است که در بازار نفت و گاز رقیبند و حذف نفت ایران از بازار جهانی بسیار به نفع روسیه بوده. ضمناً روسیه تنها در برخی عرصه‌ها دارای فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز ایران است و همچنین اصلی ترین چالش کمبود منابع مالی است. چین بر بازار ایران تسلط کامل دارد. همچنین با توجه به تنش‌های روزافزون پیرامون ایران و انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوکی که اخیراً در این کشور شاهد بوده‌ایم و به عملیات خرابکارانه می‌ماند، محال است شرکت‌های روسی بخواهند و بتوانند وارد فعالیت جدی در ایران شوند.
همزمان با خبر گسترش روابط تجاری روسیه و ایران، گزارش شده تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز رو به افزایش نهاده. در نخستین نشست کمیته اجرایی مشترک که سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد، اعلام شده از زمان پیوستن ایران به این اتحادیه در پاییز گذشته، حجم مبادلات تجاری بین ایران و 5 کشور عضو روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان با رشد 14% به 2.5 میلیارد دلار رسیده که 28% آن سهم صادرات ایران است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
چند شهر بزرگ صربستان در جنوب شرقی اروپا در 3 شب گذشته شاهد تظاهرات 10,000 تن بوده. تظاهر کنندگان رئیس جمهوری صربستان را به ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا و انتشار آمار نادرست متهم می کنند و خواستار کنارگیری او شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اوائل این هفته رئیس جمهور صربستان الکساندر ووچیچ اعلام کرد به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا از جمعه این هفته تا دوشنبه آینده به مدت 4 روز مقررات منع رفت آمد در این کشور اجرا می شود. ستاد بحران کرونا در صربستان اما اعلام کرد در حال حاضر نیازی به برقراری چنین محدودیت هایی نیست. در اعتراض به این تصمیم رئیس جمهور و ناکارآمدی او در مدیریت بحران کرونا، از شامگاه سه‌شنبه تظاهرات گسترده‌ای صربستان را فرا گرفته. این تظاهرات در دومین شب خود در شامگاه چهارشنبه به خشونت گرایید و نیروهای انتظامی در مقابل مجلس در شهر بلگراد پایتخت صربستان به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کردند و متقابلاً معترضان هم با سنگ و مواد آتشزا به سوی آنها حمله کردند. این درگیری تا پایان شب ادامه داشت و تیان شماری از دو طرف زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها 19 پلیس و 17 تظاهرکننده در دومین شب تظاهرات در پایتخت و 2 شهر دیگر صربستان زخمی شدند که در میان آنها یک سیاستمدار مخالف دولت و یک خبرنگار هم دیده شده. در واکنش به حرکت اعتراضی مردم، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان تظاهرکنندگان به ویژه کسانی را که با پلیس درگیر شدند را فاشیست و اوباش اراذل خواند و امکان دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی در ناآرامی‌ها را هم بعید ندانست بدون آنکه توضیح بیشتری در این باره دهد. در میان احزاب مخالف رئیس جمهور را متهم کردند که در برخورد با تظاهرات شبانه مردم راه و روش مستبدانه در پیش گرفته. بر پایه گزارش‌ها تظاهرات 10,000 نفری در برابر مجلس ملی صربستان در بلگراد در آغاز به صورت مسالمت‌آمیز جریان داشت و سپس به خشونت گرایید. معترضان در مقابل مجلس خواهان برکناری الکساندر ووچیچ شده بودند. مخالفان رئیس جمهور را متهم کردند که نزدیک به 20 روز پیش همزمان با انتخابات مجلس از مقررات مربوط به کرونا کاست تا سپس راه را برای اعلام دومین موج کرونا هموار کند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، طی 4 ماه اخیر نزدیک به 17,000 تن از شهروندان صربستان به ویروس کرونا مبتلا شده که از آن میان 340 تن جان باختند. مخالفان اما رئیس جمهور را متهم کردند که در مدیریت بحران کرونا کارآمد نبوده و همواره آمار غیر واقعی منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.